دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر طرح گزارش احمد شهید در شورای حقوق بشر سازمان ملل و واکنش ایران به این گزارش. هفته پیش گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شد و او درباره گزارشش توضیحاتی هم داد. این گزارش با واکنش تند نماینده ایران مواجه شد. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، این گزارش را مغرضانه خواند و احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل را به ارتباط با تروریست ها متهم کرد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر، درباره صحبت‌های آقای لاریجانی و آنچه که در نشست شورای حقوق بشر گذشت، اینطور می‌گوید.
برای نخستین بار نیستش که نمایندگان جمهوری اسلامی در ارتباط با گزارش‌های حقوق بشر استناد می‌کنند به گزارش‌هایی که گروهک‌ها می‌دهند یا گروه‌های تروریست می‌دهند و به خصوص لاریجانی به طور صریح گفت یک گروه تروریست و مشخص بود که منظورش سازمان مجاهدینه. ولی اون چیزی که باعث واقعا انزجار نه فقط ما مدافعان حقوق بشر بلکه ناراحتی تمام هیئت‌های نمایندگی و از جمله رئیس شورا شد این بود که به طور صریح و به طور واقعا وقیحانه گفتش که آقای احمد شهید تبدیل شده به یکی از مخالفان جمهوری اسلامی و بعد گفتش که با یک سازمان تروریستی که دستش به خون رهبران ما آغشته است همکاری میکنه. و اینجا بود که به مجرد اینکه صحبتش تموم شد رئیس جلسه اخطار کرد که هیچ کسی حق نداره به گزارشگران سازمان ملل که کارشناسان مستقل هستند و مورد اعتماد سازمان ملل حق جسارت و حق توهین نداره.
احمد شهید در جدیدترین گزارشش نوشته که در سال 2012 میلادی حدود 500 نفر در ایران اعدام شدند. دیگر مواردی که در این گزارش آمده عبارتند از شکنجه و آزار و اذیت در زندان‌ها، بازداشت‌ها و برخورد با حامیان حقوق بشر، اعترافات تحت فشار، نحوه برگزاری انتخابات، نقض آزادی بیان، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی و بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری و فعالان سیاسی. عبدالکریم لاهیجی درباره نحوه تهیه گزارش احمد شهید میگوید
گزارشش بر مبنای گزارش سازمان‌های حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر و به ویژه اظهارات و شهادت‌های قربانیان نقض حقوق بشر او میگوید که با 409 تن مصاحبه کرده و بعد بسیاری مطالب هم در رسانه‌های خبری ایران منتشر میشه. مسئله اعدام‌ها رو آقای احمد شهید از خودش نگفته، وقتی میگوید که بین 487 تا 497 اعدام در سال گذشته در ایران شده که از اینها 58 اعدام هم در مرعی و منظر عمومی بوده، میدونید این خبرهایی است که از داخل روزنامه‌های ایران استخراج کرده.
در پی موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان کرد، هفته پیش مسعود کردپور هم بازداشت شد. این روزنامه‌نگار کرد که روز شنبه برای پیگیری وضعیت برادر روزنامه‌نگارش خسرو کردپور به اداره اطلاعات مهاباد مراجعه کرده بود، بازداشت شد. از علت بازداشت و محل نگهداری این دو روزنامه‌نگار اطلاعی در دست نیست. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای بازداشت این دو روزنامه‌نگار را محکوم کرده و نوشته این دو به دلیل انتشار اخبار زندانیان کرد بازداشت شدند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، درباره این بازداشت ها می گوید
این موج جدید و گسترده بازداشت فعالین کرد همچنین بسیاری از دانشجویان و فعالان دانشجوی سابق کرد رو هدف قرار داده و به نظر می رسه که سرکوب شدیدی از جامعه مدنی کردستان رو آغاز کرده و بسیار نگران این هستیم، مخصوصا این که خانواده ها تهدید شدن که در این مورد به هیچ وجه صحبت نکنند و می خواهیم که مقامات قوه قضاییه ایران در این زمینه مسئولیت خودشون رو اجرا کنند و دلیل بازداشت اونها رو فوراً اعلام کنند.
طی هفته‌های اخیر دست کم 10 تن از فعالان مدنی و فعالان دانشجوی کرد هم بازداشت شدند که وضعیت بیشترشان نامعلوم است. اسامی این افراد عبارتند از خالد حسینی، حامد محمد نژاد، علی آزادی، وفا قادری و بهزاد فرج اللهی، فعالان کارگری و فرزاد سامانی، فعال دانشجویی، برادرش فاروق سامانی، فعال مدنی و رسول خضر مروت، فعال فرهنگی. ولی آزادی، برادر یکی از این بازداشت شدگان، به رادیو فردا میگوید:
برادرم و بقیه رفقایی که گرفته شدن هم در صفت خبری هستن و تا کنون هیچ خبری به خانواده‌هاشون و به اطرافیانشون نرسیده که بخوان در چه حال وضعی هست قرار دارن. همون لحظه که گرفته شدن دیگه کل خانواده ها بیخبرن از دستگیر شده.
مهدی خزعلی، فعال سیاسی و وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران، که 9 آبان ماه امسال در جلسه سرای اهل قلم در تهران بازداشت شد، به گفته خانواده‌اش وضعیت پرونده‌اش همچنان نامعلوم است. محمد صالح خزعلی، فرزند مهدی خزعلی:
ما ایشونو چهارشنبه تو دادگاه انقلاب دیدیم. خب ایشون از لحاظ جسمی خیلی ضعیف شدن و همینطور دارن روز به روز ضعیف‌تر میشن و ایشونو مثل اینکه دوشنبه یا سه‌شنبه بوده که بردنشون انفرادی، که پنجشنبه بودن ملاقات رفتن، گفتن که ایشون برای ملاقات انفرادیه.
محمد مظفری، از بازداشت شدگان عاشورای سال 88 برای اجرای حکم 6 سال زندانش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گزارش وبسایت کلمه، محمد مظفری که به همراه برادرش روز عاشورای سال 88 بازداشت و 2 ماه هم زندانی بود، متهم شده به اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق شرکت در راهپیمایی‌های پس از انتخابات. 7 تن از وکلای دراویش و مدیران وبسایت مجذوبان نور بار دیگر از حضور در دادگاه خودداری کردند. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، این 4مین بار است که این دراویش دادگاه انقلاب را غیر قانونی می‌خوانند و حاضر نمی‌شوند از خود دفاع کنند. حمید مرادی، فرشید یداللهی، مصطفی دانشجو، امیر اسلامی، افشین کرمپور، امید بهروزی و رضا انتصاری از حدود 2 ماه پیش در سلول‌های انفرادی بند 209 نگهداری می‌شوند. فرهاد نوری از مدیران وبسایت مجذوبان نور و توضیحات بیشتر در این باره:
مجددا دراویش به علت اینکه میگن دادرسی پروندهشون غیر قانونیه و اون شرایط عادلانه که برای بررسی پرونده باید انجام بگیره صورت نمیگیره، توی جلسه دادگاه شرکت نکردن. که خب قاضی صلواتی مجددا گفته که من حکم این دراویش رو به صورت غیابی میدم، حالا اینا بخوان شرکت بکنن شرکت نکنن.
مهدی دواسگری، نماینده مجلس و مسئول پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی، 2 روز پیش اعلام کرد که علت مرگ این وبلاگ نویس شوک روانی و فیزیکی بوده و پرونده‌اش بسته شده است. او در حالی این را گفته که وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی چندی پیش گفته بود منتظر است پرونده پس از تکمیل تحقیقات به دادگاه ارسال شود. ستار بهشتی وبلاگ نویسی است که آبان ماه امسال توسط پلیس فتا بازداشت شد و چند روز بعد در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت. گیتی پورفازل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، و توضیحاتی بیشتر در این باره:
پرونده نه قرار من تغییر صادر شده در بازپرسی و نه به دادگاه رفته که رأی دادگاه صادر شده باشه روش. چطور چنین ادعایی کردن؟ من نمیدونم چجوری به پرونده دسترسی پیدا کردن، چون در مرحله دادسرا و بازجویی و تحقیق که اجازه نمیدن کسی بره پرونده رو بخونه. اگر هم در اثر فشار روانی یا فیزیکی اینها فوت کرده باشه، به دلیل اینکه کبودی های بدنش نشون میدادی که تحت شکنجه قرار گرفته بوده و از اونجایی که در قانون اساسی ما گرفتن اقرار با شکنجه ممنوعه، بنابراین به هیچ عنوان پلیس فتا نمیتونه شونه خالی بکنه از این قضیه.
سازمان گزارشگران بدون مرز 22 اسفند ماه همزمان با روز جهانی مبارزه با سانسور سایبری با انتشار گزارشی 5 کشور را به عنوان بدترین دشمنان اینترنت معرفی کرده که ایران یکی از آنهاست. این نهاد بین المللی جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده به اینکه با استفاده از فناوری‌های پیشرفته جاسوسی روزنامه‌نگاران و منتقدانشان را می‌کنند. در ادامه این گزارش آمده که جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر کنترل و نظارت‌های اینترنتی‌اش را افزایش داده که با این کار حقوق بشر و حق دسترسی به اطلاعات آزاد را نقض می‌کند. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز.
واقعیت اینه که در کشورهایی که عملاً بنابر سیستم حکومتیشون با اطلاع رسانی آزاد مخالفند و یا از اطلاع رسانی آزاد و مستقل ممانعت به عمل می‌آورند، دستگیری‌ها، بازداشت‌ها، فشارها و تضییقات علیه حرفه‌کاران رسانه‌ها بسیار بیشتره. در کل ایران از جمله این کشورهاست که سازمان گزارشگران بدون مرز این کشور رو در لیست دشمنان اینترنت قرار داده است.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.